بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ در کتاب شریف رسائل در رابطه با این اخباری که عنوانش این است که ما لم یعلم حرمته یکون حلالا، ایشون فرمودند که این اخبار نص در شبهات بدویه است و قدر مسلم و متیقن از اینها عبارت از شبهات بدویه خواهد بود، و اما شبهات غیر محصوره به نحو ظهور این اخبار دلالت بر حلیت اونها می کند، لکن در مقابل اخباری داریم که در شبهات دلالت بر وجوب اجتناب دارد، که ما این اخبار رو در بحث براءت ملاحظه کردیم. مرحوم شیخ می‌فرماید اخبار وجوب اجتناب اونها هم قدر متیقن و مورد مسلمشون عبارت از شبهات محصوره است، منتها به محض ظهور شبهات غیر محصوره را هم شامل می شود. پس در نتیجه این دو دست اخبار، اخبار حلیت نص در شبهات بدویه و اخبار وجوب اجتناب نص در شبهات شبهات غیر محصوره، به حسب ظاهر داخل در هر دو دلیله، و ما اینجا راهی برای تشخیص این معنا نداریم که آیا شبهات غیر محصوره را در تحت اخبار حلیت باقی بگذاریم و در نتیجه حکم به حلیت بکنیم، یا شبهات غیر محصوره در تحت اخبار وجوبه اجتناب باقی بماند و در نتیجه حکم به وجوب اجتناب بکنیم. لذا ایشون می‌فرماید که ادخال شبهت الغیر المحصوره من احدهما، یعنی فی احدهما و اخراجه من الاخر، این ترجیح بلا مرجح. روی این بیانی که ما عرض کردیم جا برای این مطلب شیخ علیه الرحمه باقی نمی ماند، برای اینکه ما اخبار حلیت را، یعنی اوناییشون که در ما نحنفی و علم اجمالی امکان جریان داشت، اینها رو بررسی کردیم، و دیدیم که در بین اخبار هلیت تنها یک دونه روایته که این صلاحیت استناد و استدلال داره و او همون روایت عبدالله ابن سنانه که تعبیری که در این روایت وارد شده همون تعبیری بود که دیروز بحث کردیم، کل شیء فیه حلال و حرام نداره کل شیء لک حلال، داره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام. و ما این طوری که در رابطه با روایت دیروز استظهار کردیم، اصلا این روایت شبهات بدویه را نمیگیره، نه اینکه نص در شبهات بدویه است، اصلا تعبیر شامل شبهات بدویه نمی شود. این تعبیر اختصاص داره به مواردی که علم اجمالی در کار باشد، مال مواردی است که فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل وجود داشته باشه، و اگر یک شیئی بخواهد درش حلال بالفعل و حرام بالفعل وجود داشته باشه، لابد باید این شیء را یک شیء مرکب و یک مجموعه ای فرض بکنید که این شیء مرکب و مجموعه هم درش حلال بالفعل وجود داره و هم حرام بالفعل وجود داره. مجموع عنائین را، مجموع مایعین را عبارت از یک شیء فرض بکنیم که درش هم ماء وجود داره مسلم و هم خمر وجود دارد محققاً. و اگر ما روایت عبدالله ابن سنان رو به همین معنایی که به نظر میرسد عرف اینجوری معنا میکند روایت رو، اگر اینطور معنا کردیم دیگه این روایت کجا و شبهات بدویه کجا؟ در شبهات بدویه فیه حلالون و حرامون وجود نداره. این اختصاص پیدا می کند به شبهات به اصطلاح مقرونه، که شبهات مقرونه یعنی شبهات مقرونه به علم اجمالی در مقابل شبهات بدویه که خالی از علم اجمالیه. و اون طوری که دیروز بحث کردیم گفتیم حالا که شبهات مقرونه به علم اجمالی رو گرفت، ما دلیل داریم که شبهات محصوره به صورت تخصیص خارج از این ادله است، نه به صورتی که عنوان دلیل شامل نشود. نه فیه حلال و حرام هست لکن از این دلیل خارجه، و شاهدش هم همون عقلا بودند که اذن در ارتکاب در شبهه محصوره را این اسمشو اذن در معصیت میگذاشتند، مستلزم اذن در مخالفت می دانستند و می گفتن مولا نمی تونه اذن در معصیت بده، اذن در معصیت از مولا قبیح و علاوه سازگار با تکلیف مولا نیست. نمی شود مولا از یک طرف عبد را مکلف بکنه و ملزم بکنه و از یک طرف هم اذن در معصیت و اذن در مخالفت بده. در شبهات محصوره این اذن در ارتکاب را عقلا موجب اذن در معصیت می دانستند، اما در شبهات غیر محصوره اینطور نیست. این دیگه فارقش نظر عقلاست. لذا شبهات غیر محصوره به عنوان تنها مورد در اخبار حلیت باقی میمانه، به طوری که اگر شبهات غیر محصوره رو هم بخوایم از اخبار حلیت و از روایت عبدالله ابن سنان کنار ببریم، دیگه چه موردی برای روایت عبدالله باقی میماند؟ دیگه این کل شیء فیه حلال و حرام رو ما کجا پیاده بکنیم؟ در چه موردی و در چه مصداقی این عنوان تطبیق بشود؟ لذا برای اینکه این روایت بلا مورد نمانه و از طرفی هم با نظر عقلا مخالفت نداره، روایت عبدالله ابن سنان رو در مورد شبهه غیر محصوره پیاده می کنیم. لذا دیگه با این راه جا برای بیان مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف استاد کل متأخرین دیگه جا برای این فرمایش ظاهرن باقی نمی ماند. نتیجه بحث تا به حال این شد که روایت عبدالله ابن سنان به عنوان این که یک رهبر است و با این تقریبی که برای این روایت شد و روی ظاهر این روایت تکیه شد، از این روایت در مورد شبهه غیر محصوره ما میتونیم استفاده جواز ارتکاب و عدم وجوب اجتناب رو داشته باشیم. پس استدلال به این روایت به حسب ظاهر یک استدلال صحیح خالی از مناقشه است، لکن روایات در این باب متعدده. عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب در مسئله جوائز سلطان روایات رو جمع آوری کردند و فراوان اون روایات، لکن یه روایت دیگری رو چون مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل متعرض شدن، اون روایت رو هم عرض می کنیم و اون روایت ابوالجاروده که شیخ در رسائل این روایت رو هم مطرح کردن. عرض می شود که حالا من متنش در ذهنمه دیگه روی کاغذ نیاوردم، ابوالجارود اینجوری میگه، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام فقلت، یعنی سألت ابا جعفر عن الجبن، از پنیر سوال کردم و اشکالم رو هم به پنیر عرض کردم، فقلت اخبرنی من رعا انهو یجعل فیه المیته، گفتم علت این که من از پنیر از شما سوال می کنم این است که به من اطلاع رسیده، اطلاع هم از ناحیه کسی رسیده که خودش مشاهده کرده و دیده است که در پنیر همون میته قرار میدهند، یعنی اون مایه پنیر مربوط به حیوان میته است. پس چه کنیم ما در رابطه با پنیر؟ فقال، امام فرمود روی این روایت، امن اجل مکان واحدن یجعلو یا یجعلو فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض. آیا برای خاطر اینکه در یک نقطه، در یک منطقه در پنیر میته میگذارند، این سبب میشه که همه پنیرهای روی زمین حرام بشه؟ امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض. بعد میفرماید فما علمت انه میتتون فلا تاکل و ما لم تعلم فکل وشتره و به. اونایی رو که نمیدونی که درش میت قرار دادن، هم خوردنش جایزه، هم خریدنش جایزه و هم فروختنش جایزه. بعد امام اضافه می فرماید والله، روی این روایت، والله انی لاعترض السوق، من خودم میرم بازار، فاشتری اللحم و سمن و الجبن، گوشت و روغن و پنیر و اینها رو خریداری میکنم. والله، باز تکرار میکنند، والله ما از اونو کلهم یسمون، من گمان نمی کنم که همه اینا در موقعی که گوسفند رو ذبح میکنند نام مبارک خداوند رو ببرند و تسمیه که شرط حلیت حیوان و تزکیه حیوانه این تسمیه رو رعایت بکنند. بعد می فرماید هازه البریه، یعنی این بیابونی ها رعایت می کنند، هازه سودان، این سیاه ها رعایت می کنند، اینا آشنایی به مسائل ندارند تا تسمیه رو رعایت بکنند، تا یه عرض می شود شرایط تزکیه رو رعایت بکنن. یه همچی روایتی مرحوم شیخ نقل میکنن. البته این روایت ابتداءن یکی دوتا مناقشه بهش وارده. اولا از نظر سند این روایت چندون قابل اعتماد نیست، هم قبول دارن این رو، و ثانیاً از نظر دلالت از یک بعدش این روایت درش مناقشه است و او بعدی است که ما قبلاً اشاره کردیم. ما گفتیم این روایاتی که در مسئله پنیر وارد شده و دلالت بر حرمت پنیر به لحاظ مای پنیر میته می کند، این روایات همشون تقیه‌ایه. برای اینکه علمای امامیه وقتی که بحث میته و نجاست میته و عدم جواز انتفاع از میته رو در کتاب الطهاره مطرح میکنن، یکی از مستثنیات رو همین مای پنیر میته قرار میدن، میگن نجس نیست و استفاده از او در باب ساختن پنیر هیچ مانعی نداره. برخلاف علماء اهل تسنن که اینجا دیگه از ما مقدستر شدن، اونا قائل شدن به این که نه، این نجسه، این میته است و در پنیر نمی شود از این استفاده کرد. حالا این روایت اصلا رو همین مبنا وارد شده، برای اینکه میگه امن اجل مکان واحد یج علو فیه المیته، یعنی قبول داره این معنا رو که اگر ما یقین داشته باشیم، مخصوصا به مناسبت عبارت بعدی که میگه فما علمت انه میتتون فلا تاکل، خب این روایت هم این معنا رو پذیرفته، لذا از این بودش یک جهت تقیه‌ای در این روایت وجود داره. اما اگر ما این دو مناقشه رو صرف نظر کردیم، مسئله سند و مسئله صدور تقیه را اگر ما کنار گذاشتیم، آیا سوال اینه که این روایت با قطع نظر از این دو اشکال در باب شبهه غیر محصوره دلالت، یا اینکه نه با قطع نظر از این دو تا اشکالم بازم این روایت دلالت بر جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره نداره؟ اینجاست که مرحوم شیخ در رسائل نظر مبارکشون اینه که اگر ما این دوتا اشکالم فرضاً کنار بگذاریم، این روایت اصلا به شبهه غیر محصوره ارتباط نداره. چرا؟ برای اینکه شیخ میفرماید معنای این روایت اینه، امام میگه که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، آیا برا خاطر یه مکانی که در پنیر میته میگذارند حرم جمیع و ما فی الارض، جمیع و ما فی الارض ایشون اینجوری معنا میکنه، یعنی پنیرای جای دیگه هم حرامه، پنیرای نقاط دیگری هم که در پنیر میته نمیگذارن حرامه. خب این نقطه در پنیر میته میگذاره و حرامه، اما اون نقطه ای که ما یقینا میدونیم در پنیر میته نمیگذاره و اصلا بناشون این نیست که در پنیر میته بگذارن، او دیگه به چه مناسبت حرام باشه؟ خب شیخ میگه معنای روایت اینه، اگر معنای روایت اینه دیگه به شبهه غیر محصوره چه مربوطه؟ پنیر اگر از اون نقطه ایست که یجعل فیه المیته حرام، اگر از اون نقطه ایست که لا یجعل فیه المیته فهو حلال، و دیگه صورت شک در روایت فرض نشده، عنوان روایت اینه امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع و ما فی الارض، یعنی سایر نقاط، سایر نقاطی که لا یجعل فیه المیته و مسلم میته رو در پنیر قرار نمیدهند. خب حرمت پنیر در اینجا چه ملازمه ای داره با حرمت پنیر در جای دیگر؟ این کجاش به شبهه غیر محصوره ارتباط پیدا میکنه؟ عرض می شود که این بیان رو مرحوم شیخ دارن، لکن انصاف این است که این بیان قابل قبول نیست. یعنی اصلا شأن امام نیست که اینجوری حرف بزنند، شأن امام نیست که اینجوری مسئله رو مطرح بکنه، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که سائل از چی سوال میکرد. سائل میخواد بگه که اون موردی که من یقین، یعنی موردی که بنا نیست که در پنیر میت بگذارن حکمش چیه؟ این رو میخواست بپرسه. یا موردی که در پنیر میت میگذارن حکمش چیه؟ این رو میخواست سوال کنه. یا سائل مورد شک رو سوال میکنه، میگه در بعضی از مناطق در پنیر میت میگذارند و الان این پنیری که من میرم بازار و خیابان بخرم احتمال میدم که از اون منطقه باشه. دلیلی نداریم، ولی من احتمال میدم که به واسطه تجارت و نقل و انتقال پنیر رو از اونجا آورده باشن، ولو اینکه فرض کنید در محل خود ما در پنیر میته نمیگذارن، اما نمیدونم که این پنیر مال محل ما هست. من احتمال میدم که این پنیر مربوط به محل ماست، احتمالم میدم مربوط به محلی است که در پنیر میته میگذارن. آیا انصافاً صورت شک رو سائل سوال نکرده؟ امامم که در جواب میفرماید که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض، میخواد یه مسئله بدیهی رو امام ذکر بکنه که اگر در این نقطه در پنیر میته میگذارند و در اون نقطه مسلم نمیگذارند، در اون نقطه حرام نیست. خب این که همه میدونن حرام نیست، یه مطلبی نیست که من شأن الامام این باشه که مسئله رو بیان بکنه. پیداست که صورت شک رو امام داره بیان میکنه و تعجب از مرحوم شیخ در اینجا، مخصوصا با تفریعی که امام کرده. میفرماید ما علم تأنه میتتون فلا تأکل و ما لم تعلم فکل وشتر و به. مسئله علم و شک مطرحه، نه مسئله این که اینجا در پنیر عرض می شود که میته میگذارن و اونجا نمیگذارن و من مسلم میدونم یک پنیری مال اونجاییست که درش میته نمیگذارن، تکلیفش چیه؟ این اصلا از محل روایت و مورد روایت سؤالن و جوابن خارجه. سؤال مال مورد شکه، امامم در جواب همین رو بیان میکنند. و اگر مسئله شک مطرح شد، شبهه میشه شبهه غیر محصوره. برای اینکه فرض کنید در یک نقطه در پنیر عرض میشود میته میگذارن، در نقاط دیگه نمیگذارن. این حالا یه علم اجمالی داره به این که در بین این پنیرهای عالم پنیری از اون نقطه ای که درش میت قرار میدن وجود داره. این شبهه شد شبهه غیر محصوره و روایت با این تقریب در شبهه غیر محصوره دلالت میکند بر عدم وجوب اجتناب، دلالت میکنه بر این که ما علمت انهو، یعنی به عینه، به شخصه، به علم تفصیلی، وقتی فهمیدی که میتتون فلا تکن. اما وقتی که مسئله علم تفصیلی مطرح نشد و همینطور به صورت شبهه غیر محصوره مسئله در کار بود، اینجا فکل وشتر و به. و باز یک تعجب دیگر از مرحوم شیخه، آیا این ذیل روایت معناش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. امام می‌فرماید روی این روایت: والله انی لاعترض السوق اشتر اللحم و سمن و الجبن، والله ما از اون کلهم یسمون هازه البریه، این بیابونی ها، و هازه السودان، این مقصود امام چی از این عبارت؟ این که امام میفرماید که والله انی لاعترض السوق، من میرم بازار. کلمه بازار به چه عنوان اینجا مطرح شده؟ آیا کلمه بازار به عنوان سوق المسلمین مطرحه که یکی از چیزهایی که شارع مورد اعتبار و اعتنا قرار داده مسئله سوق مسلمه؟ همونطوری که ید مسلم رو شارع روش تکیه کرده، سوق مسلم رو هم شارع روش تکیه کرده. آیا مسئله سوقی که در این روایت ذکر شده، این ناظر به سوق المسلمینه که در حقیقت معنای این جمله روی این احتمال اینطور میشه که امام میخواد اینجوری بفرماید، میفرماید من اطمینان ندارم که این گوسفندی که من دارم گوشتشو میخرم، روغنشو میخرم، پنیرشو میخرم، من اطمینان ندارم که تسمیه ای در کار بوده و ذبح شرعی و تزکیه شرعی در کار بوده، نه اطمینان ندارم، یعنی حالت شک دارم. و چون سوق سوق المسلمینه، این پشتوانه این معنا میشه که این برا من حلال باشه، که سوق المسلمین محلل این لحم و سمن و جبن خواهد بود. آیا این معنای روایت که شیخ انصاری علی الله مقامه روایت رو اینجوری معنا کردن، یا اینکه نه، در این روایت اصلا کلمه سوق هیچ موضوعیتی نداره، بلکه فقط امام میخوان اینجوری بگن خود من بالمباشره میرم بازار، گوشت و روغن و پنیر میخرم، در حالی که اطمینانم ندارم که تسمیه تحقق پیدا کرده باشه. در حقیقت روی شبهه غیر محصوره امام میخواد در اینجا مسئله حلیت رو پیاده بکنه. نه روی عنوان سوق المسلمی. به نظر میرسه که معنای دوم ظاهر روایته، اینی لعترز و سوق، کجاش داره که امام روی کلمه سوق تکیه کرده و عنوان سوق المسلمین رو محلل قرار داده؟ تازه اگر این معنا باشه، آخه این که انه باید از مرحوم شیخ علیه الرحمه سوال کرد که چه تناسبی بین ذیل و صدر این روایت پیدا میشه. اگر یه جای حلیت به استناد سوق مسلمین شد، این چه ارتباطی داره با اینکه حلیت استناد به چیز دیگری داشته باشه؟ امام به چه مناسبت در ذیل مسئله ما علمت انه میتت فکل این معنا رو اونو با اونم با دو تا قسم امام این مسئله رو بیان میکنن؟ مسئله ای که پشتوانه سوق مسلمین داره چه ارتباطی داره با مسئله ما علمت انه میتت فکل و ما لم فلا تاکل و ما لم تعلم فکل؟ چه ارتباطی است بین المسئلتین؟ ولا اقل ما باید این تناسب و این ارتباط رو حفظ بکنیم. حفظ این ارتباط و تناسب به اینه که ما بگیم سوق در روایت موضوعیتی نداره، فقط معنیش این است که امام داره یه جریانی رو نقل میکنه، فمیخواد بگه خود من بالمباشره میرم گوشت و پنیر و روغن میخرم، در حالی که من گمان نمی کنم که همه اینها نام خداوند برش برده شده باشه. این بر ریه و سودان، یعنی اینا که مسلم تسمیه نمیگن، ولی شبهه شبهه غیر محصور است. شبهه شبهه غیر محصور است، ولو من عالمم به این که این بریه و سودان تسمیه نمیگویند و حرامی در بین گوسفندها وجود داره، لکن در این حال من بالمباشره خودم متصدی انجام این کارم، خودم میخرم گوشت این چنینی را، یعنی گوشت مشکوک را، خودم میخرم روغن مشکوک را، خودم میخرم عرض میشود پنیر مشکوک را. پس ذیل روایتم اگر ما بخوایم معنای متناسب با صدر داشته باشه، اینطور نیست که مسئله سوق المسلمین در ذیل روایت مطرح باشه. سوق المسلمین چه ارتباطی به مطلب قبل پیدا میکنه؟ و علاوه خود لحن روایت لعترز و سوق معناش این نیست که حالا سوقی خصوصیتی درش وجود داره. امام میخواد از این جمله مباشرت خودش رو در مسئله خریدن گوشت و روغن و پنیر بیان بکنه. لذا به نظر ما همون طوری که صدر روایت دلالت میکند بر اینکه در شبهات غیر محصور اجتناب لازم نیست، ذیلش هم همین معنا رو تأیید میکنه و معید همین معناست. و این روایت با قطع نظر از اون دو اشکالی که به این روایت بود، اینم یکی از روایاته. و علاوه عرض کردیم روایات متعدد دیگری هم در این باب وجود داره که در شبهات غیر محصوره اجتناب واجب نیست، لکن بعضی از ادله دیگر هم بر عدم وجوب اجتناب ذکر شده که باید اون ادله را هم ما ملاحظه بکنیم و بعدم انشاءالله ضابطه شبهه غیر محصوره و اینکه مقصود از این عنوان چیه او بعد انشاءالله.